أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلهغوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. سوره مبارکه جمعه که در مدینه نازل شد خطوط کلی برنامه‌های پیغمبر صلی الله علیه و سلم که برنامه عمومی انبیاء دیگر هم هست او را هم ذکر فرمودند. گرچه برای خاتمیت اون حضرت خصیصه ای هست ولی یه سلسله وظایف مشترکی انبیا دارند، یه سلسله وظایف مشترکی امم دارند که اینو ذکر میکنن. این عناوین یاد شده که تزکیه، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت و مانند آن، این برای امتهای قبلی هم بود، وظیفه انبیای قبلی هم بود. البته هم تعلیم درجاتی دارد هم تزکیه مراتبی دارد. در سوره مبارکه نازعات وقتی ذات اقدس اله از جریان موسی کریم سلام الله علیه سخن به میون می آید، آیه 15 به بعد سوره نازعات این است: هل اتی که حدیث و موسی اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوا اذهب الی فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. یعنی کلیم الهی هم برای تزکیه مردم حتی برای فرعون مأموریت یافت، چه اینکه در عصر فرعون حرفهایی هم که سحره فرعون زده بودن که تربیت شدگان مکتب موسی کریم سلام الله علیه بودن، اونا هم از تزکیه سخن می گفتن. در سوره مبارکه طه آیه 74 به بعد دارد که سحره موسی بعد از تهدید فرعون که گفت لأسلمنکم فی جذوع النخل ولتعلمن ایونا اشد عذابا و ابقا، اونا گفتن لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات. در آیه 76 فرمود جنات و عدن تجزی من تحت الانهار و خالدین فیها و ذالک جزاء من تزکا. این که اونها مقاومت کردن از تهدید فرعون حراسناک نشدن، راه کلیم حق سلام الله را انتخاب کردن، گفتن جزای کسی است که تزکیه رهبران الهی را پذیرفته باشد. بنابراین جریان یزکیهم در همه انبیا بود، جریان یعلمهم در همه انبیا بود، منتها قرآن از اون جهت که مهیمن است تزکیه برتر دارد، تعلیم برتر دارد، حکمت برتر دارد و مانند اون. این خاصیت مهیمن بودن است. پس تزکیه جز برنامه های عمومی انبیاست، چون که تعلیم کتاب و حکمت هم جز برنامه های عمومی انبیاست. عمده آن است که از تزکیتو ماهیه، چجور جامعه پاک میشه، پاکی جامعه در چیست. پاکی جامعه را ذات اقدس اله در انواع گوناگون تکالیف مشخص کرده است. هم طهارت مال را مشخص کرده است، فرمود کسی که وابسته به مال باشد، مخصوصاً مالی که مال او نیست، این طاهر نیست. که چند بار آیه سوره مبارکه توبه به همین مناسبت ذکر شد که ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و آله و سلم دستور میداد خذ من اموالهم صدقه تطهرهم بها، و تزکیه. حالا چه فرق بین طهارت و تزکیه است؟ علی حال اگر کسی حقوق مالیش مثل زکات را نبرداخت، طاهر و مزکا نیست، نه اینکه این مال پاک نیست، خود این شخص پاک نیست. تو تطهرهم و تزکیهم، در همه موارد اینجا هم که سوره مبارک جمعه است، و یزکیهم، وگرنه مال چه آلودگی دارد؟ شخص است که غصب می کند ناپاک می شود، وگرنه مال مال است دیگر. مال تکلیفی ندارد که تا اگر یه غزارت آلودی خونی بهش برسه، مثل فرش آلوده میشه، مال آلوده میشه، مکان آلوده میشه و مانند دار. وگرنه این با آب پاک میشه. اما اون غزارت که انما المشرکون نجس، یا انما الخمر والمیسر والانصاب والعظام رجسون، اونا را نه غسل پاک میکند و نه غسل، اونا را ایمان پاک میکند. در این قسمت ها که فرمود تطهرهم و تزکیهم بها، معلوم میشه کسی که حقوق الهی به عهده اوست مطهر و مزکا نیست. مسئله دیگر اینه که نه تنها در مسائل تبلیغی حرف سحره موسی این بود ذالک جزاء من تزکا، نه تنها کسی که حقوق مالی به عهده اوست مطهر و مزکا نیست، در برابر آداب اجتماعی هم اگر کسی آداب اجتماعی را رعایت نکند و حقوق مردم را حرمت ننهد، حق دیگران را گرامی نشمارد، مطهر و مزکا نیست. یعنی اون غرور و خودخواهی برای ما آلودگی میاره، ما را آلوده میکنه. میبینید در سوره مبارکه نور فرمود اگر شما میخواد به دیدار کسی بری، خب باید اولا وقت ملاقات بگیری، همچه سرزده وارد منزل کسی نشید، قبلا وقت ملاقات بگیرید. اگر وقت ملاقات نگرفتید و رفتید و اون آقا گفت من الان کار دارم و شما رو نپذیرفت، گله نکنید، بگید حق مسلم شما بود، ما الان که وقتی نداریم. اگر خدای ناکرده از اینجا گله شروع شد، معلوم میشه این فرد مطهر و مزکا نیست. یعنی دین آمده برای نظم، یک، تعیین وقت، دو، رعایت احترام متقابل، سه، غرور شکنی، چهار. میبینید آیه سوره مبارکه نور چی فرماد؟ فرمود به این که اگر شما از آیه 26 به بعد سوره مبارک نور، یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها ذلکم خیر لکم، بدون سلام وارد نشید، با اذن قبلی وارد بشید، لعلکم تذکرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، ای کسی نبود در بسته بود که خب برمیگردید، اما اگر بود شما چون وقت قبلی نگرفتید، به شما گفتن برگردید، ما الان فرصت دیدار نداریم، بهتون بر نخورد، و این غیر لکم ارجعوا فرجعوا، شما که وقت قبلی نگرفتید که دیگه نگید به ما برخورد، از اینجا دیگه غر شروع بشه. خب از کالا کن، این ادب اجتماعی را رعایت کنید، این جامعه میشه جامعه مزکا و مطهر، جامعه منظم، جامعه که با وقت قبلی میره، جامعه که اگر وقت قبلی نگرفت، صاحب خانه گفت من الان فرصت ندارم، به او بر نخورد، و این غیل لکم ارجعوا فرجعوا و از کالکم. این طور نیست که در چند جای قرآن فقط کلیگوی گفته باشد، فهمود که یزکیه، تو مسائل مال مشخص کرد، تو مسائل سیاست مشخص کرد، تو مسائل مبارزات مشخص کرد، تو مسائل تنظیم وقت و ملاقات ها مشخص کرد، چنین که تو مسائل پاکدامنی هم مشخص کرد. فرمود عفاف باعث طهارت جامعه است. تو همون سوره مبارک نور بعد از این که فرمود و غیر لکم ارجعوا فرجعوا هو ازکی لکم والله بما تعملون علیم، اونگاه در آیه 30 همون سوره مبارکه نور فرمود قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. ما یه سلسله مسائل بین خود و خدای خودمون داریم که این مسائل برای ما و ابدیت ما سرنوشت ساز است. یه سلسله هم مسائل با مسئولین و نظام هم سرزارت داریم. اگر کسی خدای ناکرده یه گله ای از مسئولی، از نظامی، از جای دیگه دارد، این رابطه شو با دین به هم نزند. مبادا خدای ناکرده یه کسی رو سریره که خدا میگوید ولی از ربن به خموره نقلا جیوبه نه، این روسری جاش مال سر و گردنه، گردن و گلو و سر باید با اون روسری. حالا اگه کسی یه مشکلی دارد با کسی، بدرفتاری میکند یا بدرفتاری دیده است، این رو معاذ الله به حساب دین بیاره و این روسری رو چوب بذاره، این با آیه در طرف است، این به خودش آسیب رسونده و میرسونه. فرمود این مرزها رو از هم جدا کنید. کارهای دین که مسئله رابطه بین شما و خدای شماست، اون را مقدس و محترم بشمارید، چون با او زنده اید، با او میمیرید، با او محشور میشوید. حسابها را مخلوط نکنید. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. هی انسانیتشون، حیثیتشون، حرمتتون رو شما باید با عبد حفظ میکنند دیگر. اگر معاذ الله مرگ پوسیدن بود، اگر قبر آخر خط بود و اگر انسان میمرد دیگه خب خبری نبود، اما این جزء لطائف قرآن کریم است که انسان مرگ را میمیراند. این حرف زیر آسمان غیر از انبیا کسی دیگه آمده هم چرف بزند که ما یک دشمن داریم به نام مرگ، که از هرچی میترسیم، برای اینکه میترسیم بمیریم دیگه. اگر از انفجار، اگر از مار، از بقره، از بیماری های بدخیم میترسیم، برای اینکه پایانش مرگه. اگر این کل نفس ذائقه الموت پیام خدا را میرساند که شما مرگ را میمیرانید، نه مرگ شما را، این حرف برای همیشه تازه است. نفرمود مرگ شما را می کشد، نفرمود کل نفس یذوقها الموت، فرمود کل نفس ذائقه، شمایید که مرگ را می میرانید، شمایید که مرگ را می کشید و هضم می کنید، شمایید که هستید می روید به جایی که شما هستید و مرگ نیست. خب این برنامه هاست. انسان این برنامه ها را که با کارهای دیگه مخلوط نمی کند. حساب ما با خدایمون همیشه باید محفوظ بمونه. با دیگران مشکلی داریم، اون را از راه دیگه باید حل کرد. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. خب پس بنابراین این طور نیست که ذات اقدس اله یک کلیگویی کرده باشه، گفته باشه فرمود که یزکیهم. خب میبینید آداب اجتماعی را گفته، مبارزات سیاسی رو گفته، مقاومت های جهادی رو گفته، ادب اجتماعی رو گفته، عفاف رو گفته. بگو اینا تزکیه است، طهارت مال تزکیه است. این از کالهم با یزکیهم با یطهرهم همراه است، همونطوری که علم یه وصفی است برای خود عالم، بیرون که نیست. این طهارت و تزکیه هم وصف است به یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تطهرهم و تزکیهم. اینا نشون میداد به اینکه تمام این اوصاف مال خود آدمه. حالا اگر کسی عصبانی شد، خانه خودش منفجر کرد، این به خودش آسیب رسوند نه به دیگری. غرض اینه که غضب، عصبانیت چیز خوبی است، دفاع یه چیز خوبی است، ولی باید در اختیار انسان غضبان باشد. اما وقتی اختیار انسان به دست او افتاد، مشکل پیش میاد. فرمود این کار را نکنید. و انبیا آمدن، نه تنها وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، موسی کلیم هم برای همین آمده. منتها اگر تفاوتی هست، برای اینکه قرآن مهیمن است نسبت به تورات و انجیل، تزکیه اینها هم تزکیه هیمنه ایست، تعلیم اینها هم تعلیم مهیمن است به مانند آن. در جریان و آخرین منهم برخی ها نقل کردن که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بلذی نفسی بیده، قسم به ذات کسی که جانم در دست اوست، قوم سلمان اگر ایمان در کرات دیگر باشد به او دسترسی پیدا میکنند. پس من میشه این اگر چنونچه جمله خبریه‌ای باشد که به دایی انشاء القا شده وظیفه ما را مشخص میکند، یعنی برید تا اونجا همونطوری که اطلب العلم ولو بسین یه جمله انشایی است، اطلب الایمان ولو به عطارد و زهره و مریخ، اگر این جمله خبریه‌ای باشد که به دایی انشاء القا شده، اگر نه فقط جمله خبریه باشد به دای انشاء نباشد، این قدرت را این شأنیت را دارد. حالا که ما این شأنیت داریم، این صفت را داریم، این قدرت و توانایی در ما هست، چرا بهره نبریم؟ سوگند ایرو آروسی نقل میکند با سوگندش که والذی نفسی بیده، اگر ایمان تو کرات دیگر باشد ایرانی به او دسترسی پیدا میکند. حالا این سخن از کالا تنها که نیست که، هزارها شما این تاریخ سرزمینتون، این یک قومیت، یک ملیت، یک شناسنامه، یک عرق دینی، یک چیزی اساسی است که همه انبیا آمدن این را امضا کردن دیگه. درست است که اون وطن اصلی چیز دیگه است، اما این حب الوطن من ایمان را که امضا کردن. حالا کسی بتونه رو پای خودش بیسته، چرا به دیگری وابسته باشه؟ اگر دیگری در کنار سفره آدم باشه نعمت خوبی است، اما آدم دستش به دیگری دراز بشه برای چیه؟ فرمود شما میتونید. خب این تعبیری که آروسی نقل میکنه با سوگند حضرت همراه است. فرمود ایرانی میتواند به کرات دیگر برود و علم و ایمان پیدا کند. این تنها سوره مبارکه توبه که دارد که لولا نفر من کل فرقتن من هم طائف لیتفقه، و تنها این نیست که شما از شهرها به حوزه قوم و نجف و امثال ذلك برید، که این یه گوشه از نفر عمومی است. اما اونی که این حدیث نورانی دارد بگد برید تو مریخ، برید تو کره قمر، برید تو کرات دیگر علم و ایمان پیدا کنید، دسترسی پیدا کنید. با سوگند حضرت این را یاد کرده است، والذی نفسی بیده، این کار رو میتونم بکنم. خب این دفاع 8 سال بلکه 10 سال نشون داد دیگه ایرانی قدرت. بارها به عرضتون رسوندیم الان یه جای فردوسی رضوان الله تعالی خالیه. ما بعد از جریان این جنگ 10 سال، نه 8 سال، 8 سال جنگ رسمی بود، 2 سال جنگ داخلی بود، فقط خرد بود، نه زد و خرد. یعنی بعد اینکه انقلاب به برکت الهی به ثمر رسید در بهمن 57، بخش از خلق ترکمن در شمال برخه سنگربندی کردند و اسلحه کشیدند و کشتار رسمی رو شروع کردند. عده عزیزان تو همون 57 این جنگ خاموش کردن. بعد کردستان شروع شد، خلق عرب شروع شد، خلق مسلمان شروع شد، ترورهای 70 و اندی شروع شد، ترور نخست وزیری شروع شد، ترور دادگاه انقلاب شروع شد، ترورهای کوچه و برزن شروع شد. این 2 سال اول فقط خرد بود، نه زد و خرد. اون 6-8 سال جنگ زد و خرد بود، ما 10 سال داشتیم جنگ میدیم. بعد از اون جریان عمل مرساد که یه روزی همینجا مبسوطاً بر شد، مردانگی ایرانی ها بعد از عملیات مرساد مشخص شد. منتهی ما یه فردوسی نداریم، ما شعرهای فراوان داریم، نوحه فرایی داریم، گریه زیاد میکنیم، کار خوبی هم به نحوه خود تسکین دل هاست، هم تسلیت و دلداری به خانواده‌های معظم شهدا است، هم یه آرامش است، شعرهای آیینی، اینا کار خودش انجام میده. اما اون که بیاید عظمت ایران و ایرانی را بعد از عملیات مرصاد ثابت کند که شرعش یه روز اینجا گذشت، ما یه فردوسی کم داریم. کاری ایرانی ها یعنی شماها کردید که تو این 7 میلیارد مردم کره زمین مشابه این را نکردن، هیچ جا نکردن. مردانگی که ایرانی ها کردن، یعنی صدام بعد از اینکه عملی قطعنامه را همه قبول کردن دیگه، امام رضوان الله تعالی و مسئولین و مردم همه را قطعنامه را قبول کردند و این عزیزان ارتشی و سپاهی و بسیجی از جبهه‌های جنگ آمدند بیرون، این جبهه خالی شد. همین صدام ملعون، همین این منافقین ملعون را تهیج کردند، عملیات مرصاد را اندازی کردند، بعضی جبهه خالی شد. خب اینا آمدن بخش قابل توجهی وارد سرزمین ایران شدن، عده زیادی رو شهید کردن که خدا غریق رحمت کنه صیاد شیرازی رو، دیگران رفتن و بالاخره قاعده رو خاتمه دادن. بعضی که قطعنامه قبول شد، خب جبهه هم خالی شد، اونا هم آمدن این کار رو کردن. بعد خدا صدام را گرفت و این به کویت حمله کرد. امیر کویت هم دست از ابلای عبای مطلا در آورد و دستمال در آورد و پیش غربی ها رفت و گریه کرد و کمک اینا رو خواست و وعده نفت داد که بیایید منو را آزاد کنید. اونم به طمع نفت حرکت کردند و اتحادیه نفتی تشکیل دادند و از آمریکا و انگلیس و فرانسه همه آمدند که با کمترین هزینه صدام را از کویت بیرون کنند و به نفتم برسند. همه یعنی همه اینها به مسئولین ما، به مردم ما، به نظامیای ما، به همه گفتن که شما هم 4 تا تیر از طرف شرق بزنید که ما هزینه کمتری داشته باشیم. ما گفتیم ما این کار نمی کنیم، شما با هم جنگ دارید، ما امضا کردیم، پای امضایمون ایستادیم. این دین ما در قرآن فرمود وقتی با مشرکین تعهد بستید امضا کردید، پای امضاتون بیستید. تستقیم لهم مستقام لهم. این کاری کی کرد؟ صدام خیلی به ما آسیب رسوند دیگه. ما اگر 4 تا تیر می‌زدیم، 4 جا عراق رو می‌گرفتیم، هیچ که به ما اشکال نمی‌کرد که. حق مسلح ما بود. همه مراکز بین‌الملل هم گفتن به اینکه صدام باید چون شروع کننده جنگ بود، باید غرامت‌ها رو بپردازه دیگه. ما حق مسلح ما بود. اگر 4 تا تیر از این طرف می زدن یه گوشه از عراق رو می گرفتن، حق مسلم می دونستن. کی می تونست بگه نه؟ ما نکردیم این کار رو. ما گفتیم چین دین ما می گوید پای امضاتون بیستید. تنها عقوب العقود که نیست، فرمود با بت پرستا شما در مکه تعهد سپردی، امضا کردید، مادامی که اونا به هم نزدن شما به هم نزنید. فاستقیم لهم مستقام لکم، یعنی دین یه سلسله برنامه های ملی و محلی دارد که در حوزه ما مسلمان هست، یه سلسله برنامه های منطقی دارد که بین ما و موحدان عالم از اهل کتاب، مسیحی ها، یهودی ها، یه سلسله برنامه های عالمی و بین ملی دارد که بین ما و انسان هاست، چه مسلمان چه کافر. هر سر در قسمت قرآن کریم دارد دیگه. فرمود با کافر امضا کردی، پای امضات بیست، مگر اینکه او نقض بکند. خب ما این کار را کردیم، یعنی اگر بعد از عملیات مرصاد که ما چندین تلفات اضافه دادیم، شهدا دادیم، اگر از این طرف هم حمله میشد، هیچ کس ما اشکال نمیکرد، ولی نکردیم این کار رو. جای فردوسی خالیه. این که ما از فردوسی خیلی به عظمت یاد میکنیم برای که اون تنها شاعر نبود، اون تنها ادیب نبود، تنها عالم نبود، تنها روحانی نبود، از اون حکمای بنام اسلام بود و غیور بود. روزی که نام مبارک هست امیر ممکن نبود برده بشه و مرگ را به همراه داشت، در اون روز صریحا تو شاهنامه گفت درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم، علیم در است. شما نمیدونید این سقیفه چه کار کرد. این آلوسی یک مفسر رسمی سنی هاست. شما این تاریخ تفسیر آلوسی رو ببینید، میگه از آلوسی سوال کردن که معاویه بالاتر بهتر است یا عمر ابن عبدالعزیز؟ چون عمر ابن عبدالعزیز چندین کار مثبت کرد، یکی به دستور امام باقر سلام الله علیه مسئله اون طلا و نقره مسغاری رو به سکه تبدیل کرد که ضرب سکه در اسلام به راهنمایی امام باقر سلام الله علیه در اصل عمر ابن عبدالعزیز بود، در اسلام البته. یکی این که این آیه سوره مبارکه نحل را که ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی، گفت این رو در خطبه های نماز جمعه به جای لعن علی ابن ابی طالب بخوان. تا اون روز تمام نمازهای جمعه، تمام خطبه ها با لعن علی ابن ابی طالب. عمر ابن عبدالعزیز گفت این حالا هرچه آمرش هرچه بود، گفت این ان الله یأمر بالعدل والاحسان والإيتاء ذی القربی را به جای سب علی ابن ابی طالب در خطبه بخونید. از همین آلوسی نقل میکند که از کسی سوال کردن خودش جواب میداد که آیا معاویه بهتر است یا عمر ابن عبدالعزیز؟ میگوید غباری که در بینی اسب معاویه رفت این بهتر از صد عمر ابن عبدالعزیز است. این همه آلوسی تو تفسیر روح المعانی ذیل همه این و آخرین منهم نقل میکند. وقتی از اول به عداوت علی و اولاد علی تربیت بشن همینه دیگه، از همون اول این بچه ها را به دشمنی علی و اولاد علی تربیت کردن. اینه که جابر ابن عبدالله که نابینا بود در کوچه های مدینه راه می رفت اسازنان می گفت ادبوا اولادکم به حب علی، برای همینه بچه هاتون رو ندید به دست هر کسی. این نابینا بود دیگه، در کوچه های مدینه اساساً اون راه می رفت ادبو اولادکم حب علیین علیه السلام. اگر یک کسی رو به عنوان طلبه یا غیر طلبه به مدرسه بفرستن که با بیگانه ها با طرز تفکر خاص آشنا بشه، اون پایان چی در میاد خدا می دونه. خب این حرف آروسیست دیگر، این جز قدما که نیست. خب حالا غباری که در بینی اسب معاویه علیه در رحمان مایستق رفت، این از صد عمر ابن عبدالعزیزی که جلوی سب علی ابن ابی طالب را گرفته بهتر است. اینجور در میاد. اینه که گفتن این بیان را خوب روشن کنید برای مردم بگید. اگر چنون چه اون روز همین حرف ها بود، یعنی ممکن نبود کسی نامبارک از امیر رو ببره، فقط قدرت و عظمت فردوسی بود که اونا توانستن صبر کنن. درست این سخن گفته پیغمبر است که من شهر علمم علیم در است، وگرنه دیگری میگفت که سرش به باد میرفت. این حرف هست همیشه. فرمود و آخرین منهم، این که وجود مبارک حضرت سوگند یاد میکند یعنی ایرانی این قدرت رو دارد. حالا اگر این جمله خبریه بدایع انشاء شد که تکلیف خاصی است برای ما، نباشد هم زمینه استعداد ما را حضرت بیان کرده، ما چرا از این استعداد و بهره نبریم. و آخرین منهم لما یلهو بهم و هو العزیز الحکیم، البته ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم. بعد فرمود ما موسی را فرستادیم، برادرش هارون را فرستادیم، تورات فرستادیم، تمام معاهل را در تورات گفتیم، پیغمبر را در تورات معرفی کردیم، اصحابش را معرفی کردیم، دینش را معرفی کردیم، مسلمان هایی که به پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ایمان آوردن معرفی کردیم، همه را رهبران الهی به این یهودی ها گفتن. این یهود مثل اون هماریست که یه بار کتاب رو دوششه به بهره نمیبرد. خب مستحضرید این مثل چه همار کتاب حمل بکند چه سنگ و چوب و گل، برای او فرق میکند، او یه چند کیلو بار باید حمل بکند. این چه مثلیست؟ فود ما اینا هم ملو تورات ما همه مراحل را بر اینها گفتیم، پیغمبر رو معرفی کردیم، برای همه یهودی ها اسلام رو معرفی کردیم، مثل زدیم امت اسلامی را و اوصاف پیغمبر را گفتیم، همه زحمات و رهبران الهی برای یهودی ها کشیدن، به اینا فهموندن عالم بیعمل مثل هماریست که از علم بهره نمیبرد، وگرنه که مثل همار یحمل و اسفارن یعنی سفرها و کتابها، خب همار چه چوب ببره چه سنگ ببره چه کتاب ببره، عالم بیعمل مثل همینه. ما زحمت کشیدیم، اونم زحمت کشیدن یاد گرفتن که مسلمان ها کیان، پیغمبر کیه، قرآن کیه، اینا رو یادشون دادیم. اما الان که شما حضور پیدا کردید اینا باور نمی کنن. مثل ملازم فرمایید که پیغمبر اینا رو در تا کجا مشخص کرده است؟ در سوره مبارکه اعراف آیه 157 این بود: الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل. موسی کریم آمده پیغمبر رو معرفی کرده، اینا درس پیغمبر شناسی خوندن. درست است که معارف دیگر هم در تورات است، اما درس اسلام شناسی خوندن، درس پیغمبر شناسی خوندن. یجدونه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث. اینا خوندن همه این جزئیات را خوندن. بعد در ذیل آیه 178 فرمود به اینکه فآمنوا بالله و رسوله النبی الامی الذی یؤمن. اینا رو که خوندید، الان پیغمبر آمده مهیمن آورده، بین ایمان بیارید. در سوره مبارکه فتحنا در پایان سوره مبارکه فت که اونم یه بخشش آیه 29 سوره مبارکه فت که بحثش گذشت، فرمود ما نه تنها خطوط کلی دین را گفتیم، پیغمبر را معرفی کردیم، اسلام را معرفی کردیم، مسلمان ها را معرفی کردیم، چه در تورات نه تنها علمن تمثیلن هم بیان کردیم، شفاف روشن همه را وجود مبارک موسی به اونها گفت، هارون به اونها گفت. اینا یاد گرفتن، فهمیدن، اما عمل نمی کنن. چون عالم بی عملن که مثل الحماره حمل توراست و ملن بی حمله، وگرنه خب برای حمار که بهره نمی بره، شما این حمار که گرسنه است اگه جو هم بارش کنی بهر نبری همونطوره، متای دیگر هم بار کنی به او چیزی نرسه، این همینطوره. حالا این چرا به کتاب مثال میزند؟ فرمود که در همون آیه پایانی سوره مبارکه فت فرمود پیغمبر صلی الله علیه و سلم و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهما تراهم رکعا سجدا فمن ذلک مثلهم فی التوراة و مثلهم فی الانجیل که زرع اخرج شطئه فآزره فاستغلظه. ما همه خصوصیات رو گفتیم، گفتیم مسلمانایی که در آخر زمان میان رو پا خودشون می ایستن. این آیه قبلا هم بحث شد دیگر، این حمایت 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 یعنی همین. اگر قرآن است، اگر تفسیر قرآن است، بگه مسلمان باید رو پا خودش بایستد. ما این رو در انجیل گفتیم، معرفی کردیم اصلا مسلمان یعنی این. و مثل هم فل انجیل چیه؟ مثل هم فل انجیل که زرع این اخرج شطئه فآزره فاستغلظه فاستبال سوقه. ما چند قرن قبل در انجیل مسلمان ها را برای مسیحای اون روز معرفی کردیم که بعد از چند قرن گروهی به عنوان اسلامیون و مسلمان ها می آیند که اینا مثل ساقه گندم هست. ساقه گندم چی کار میکنه؟ این خردمندان رو پای خودش ایستاده است که زرع اخرج شطئه بعد از بذر پاشی مستحضرید این بذر بابا و زال مال جو گندم دومه، اون بذر بابا و زاورا زای اخترا مال این سبزی هاست، نظیر سبزی شاهی، سبزی خوراکی، یکی زای اخت راست، یکی زال اخت دال است. اینی که مال جو گندم میگن بذر بازال، اونی که سبزی خوراکی است بذر بازا در اخت راست. علی حال این جو گندم فرمود این وقتی که پاشیدی این جوانه میزنه، یه چند سانتی که بالا آمد در مزه خطر باد و اینهاست، فوراً کمربندی از خودش درست میکنه محکم که باد او رو نشکنه. یه چند سانتی که بالاتر آمد دو تا کار میکنه، هم اون قبلی رو مستحکمتر میکنه، هم یه کمربند دیگه میزنه. وقتی یه قدی بالاتر آمد این کار رو در سه بخش متمکن میکنه تا رو پای خودش بیسته. فاستغلظه فآزره، آزره یعنی اخذ وزیرا من نفسه. وزیر کسی که بار سنگین رو بکشه، وزیر سنگینی دیگه. فرمود این خوشه سیاست مدار خوبی است، وزیر را از خودش انتخاب میکنه. فآزره یعنی اخذ وزیرا فهیما عالما حکیما، که ایرو نگه داره. فاستغلظه فاستوى على سوقه، رو پا خودش میسته. خب دیگه اگر رو پا خودش نیسته که گندم به ثمر نمیرسه که. خب یه باد تند میاد همه رو به هم میزنه. خب ما چند قرن قبل گفتیم مسلمان ها اینن، حالا ما تازه به این فکریم که کالای دیگری رو بخریم، که یه غیرت یه چیز دیگه ایست، همیت یه چیز دیگه ایست. فرمود به این که فاستغلظه فآزره، خودش وزیر خودشه. فاستغلظه فاستوى على سوقه، رو ساق خودش ایستاده. این کتاب ای کاش میگفتن هر شب قرآن به سر بکنید، این بوسیدنی نیست. این کتاب کجا ما حرف تازه پیدا میکنیم، کجا حرف پیدا میکنیم؟ این از چیزای مسئله های ساده، یه وقتی که مسئله های مرتب میدن و مال انبیا و اولیا، بله اون، اما یه مسئله عادی که هر روز هر کشاورزی با اون سرکار دارد دیگر. همون ما اینا رو گفتیم، اینا رو تک تک اینها را به تک تک یهودیا گفتیم، اینا هم ملو تورات اما الان عمل نمی کنن. غرض اینه که این که می فرماید که مسئله الحمار یحمل اسفارا، این عالمی بی عمل. ما همه مسائل را گفتیم، اسلام چیه، پیغمبر کیه، قرآن چیه، مهیمن است، اینا را گفتیم. اما اینا فهمیدن که اسلام کاری به کار کسی ندارد. این خوشه گندم بگه من میخوام روپا خودم بیستم، همین حرفی با دیگری مخالف نیست که. شما هر چی که دارید داشته باشید، کاری من نداشته باشید، من روپا خودم بیستم. ما اینا را گفتیم چند قرن قبل، به یهودی ها گفتیم، به مسیحا گفتیم، اینا ایرا فهمیدن الان عمل نمی کنن. غرض این است که برای حمار فرق بین سنگ و چوب با کتاب نیست، این فقط علمای بی عمل را دارد تربیت می کند که اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.